از واکنشا به حادثه خونبار روز شنبه در اهواز خواهیم شنید. کانون وکلای تهران برای پیگرد عاملان حادثه اهواز در سطح داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده است.
بر اساس مقررات بین المللی میتونیم علیه کشورهایی که اگر ثابت بشه در امور داخلی ایران مداخله کرده و از کسانی که مخالف سیاسی نبودن بلکه مخالفت مجرمانه انجام دادن با اعمال تروریستی میشه اقامه دعوا کرد.
رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ میگوید که تحریم‌های اقتصادی ایران را به سوی انقلابی موفق سوق می‌دهد.
فکر می‌کنم که حرفای ایشون از این لحاظ حائز اهمیت هستند که می‌تونه بیان نگاه حداقل بخشی از هیئت حاکمه آمریکا در رابطه با دولت ایران و امکان جایگزینی اون باشه.
محمد خاتمی میگوید اگر نظام خود را اصلاح نکند با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد.
حرفای کلی زدن جز رفع تکلیف و جز مطرح بودن در رسانه‌ها چی دیگه نیست. وقتی نگاه میکنیم دغدغه ایشون فقط اینه که نظام باید اصلاح بشه و اصلاح باید اصلاح بشه. من کلمه دغدغه در مورد مردم نمیبینم.
دلار از مرز 15,000 تومان هم گذشت.
چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه آبان آمریکا.
و نوبتی دیگر و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال حادثه مرگبار تیراندازی صبح شنبه در جریان رژه نظامی در اهواز که بنابر گزارش ها حدود 25 کشته و 69 زخمی بر جای گذاشت، واکنش ها و اظهار نظرها در ایران و خارج از ایران همچنان ادامه دارد. کیان معنوی:
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک هدف اصلی خود را پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران توصیف کرد. روحانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه و قدرت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند را پاسخگو دانست.
بشر رو مرتب تکرار می‌کنند، اینها باید پاسخگو باشند.
ساعتی بعد نیکی هیلی سفیر ایران در سازمان ملل اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام حمله اهواز را به سوی واشنگتن نشانه رفتند رد کرد و به مقامات ایران توصیه کرد توجه خود را بر پیرامون خودشان متمرکز کنند. هیلی به شبکه خبری CNN گفت روحانی برای روشن شدن موضوع بهتر است در اطراف خود دقت بیشتری کند. وی تصریح کرد روحانی میتواند آمریکا را متهم کند، ولی کاری که میتواند انجام دهد این است که در آینه نگاه کند. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که روز یکشنبه در شبکه خبری فاکس نیوز پخش شد گفت که رئیس جمهوری آمریکا آماده دیدار با مقام‌های ایرانی در نیویورک است. وی با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر صحنه‌گردان واقعی در ایران است، تصریح کرد آقای ترامپ آمادگی دیدار با او را هم دارد. در ایران رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله اهواز و ایجاد ناامنی متهم کرد. هرچند مقام‌های ایران بدون پرداختن به جزئیات یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را به دخیل بودن در تیراندازی اهواز متهم می‌کنند، اما نام این کشور را ذکر نمی‌کنند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در پیامی گفت که نیروهای مسلح تروریست ها را در هر نقطه از جهان تعقیب خواهند کرد. در همین پیوست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که با اشراف و تسلط موجود بر عقبه ها و کانون های استقبال سرکردگان و هدایتگران گروه هایی که از آنها به عنوان تروریست های خبیث و جنایتکار نام برد در آینده نزدیک انتقام مهلکی از آنها گرفته خواهد شد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این وزارتخانه در احضارهای جداگانه‌ای به دیپلمات‌های ارشد هلندی و دانمارکی به اقامت برخی از اعضای گروه‌های به توصیف او تروریستی و مزدور که به بیان او مسبب تیراندازی در اهواز هستند شدیداً اعتراض کرده است.
کیان معنوی گزارش میداد. و اما کانون وکلای تهران در بیانیه با محکوم کردن آنچه که این کانون فاجعه تکان دهنده و تلخ تروریستی در رژه نیروهای مسلح در خوزستان میخواند، اعلام آمادگی کرده تا برای پیگرد عاملان آن در سطح داخلی و بین المللی فعالیت کند. صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو این کانون در تهران، در این باره به همکارم آزاده اسدی توضیحاتی ارائه می کند.
بلن عوامل اصلی این حادثه ظاهراً طبق اظهارات مقامات مسئول همشون کشته شدند. اما اینکه چه کسانی و چه کشورهایی پشت این حادثه بودند جای بحث داره و میشه در مراجع قضایی بین المللی در مورد این گونه حمایت ها علیه کسانی یا کشورهایی که حمایت کردند و یا سازمانهایی که در این ماجرا دخالت داشتند و حامیانی دارند دعوی کیپری بین المللی مطرح کرد. وکلای ایرانی اونطوری که در بیانیه کانون وکلا اومده است به حمایت هم از قربانیان این حادثه و هم به دفاع از مشکلاتی که این مسئله ایجاد کرده و حتی از دولت که اگر خودشون بخوان وارد بشن و دفاع بکنن.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه بعضی از اعضای این گروه ها در کشورهای مثل بریتانیا و دانمارک ممکنه زندگی بکنند، میتونید توضیح بدید در لحاظ موازین بین الملل چه میتوان کرد؟
یک دادگاه جزایی داریم که محل آن در ایتالیا میباشد، به جرایم رسیدگی میکنه و همچنین به دعاوی که در دیوان لاحقه در مورد خسارات ها و هزینه ها و یا دخالت در امور داخلی کشور، در این کشورها میشه اقامه دعوا کرد و از طرف دیگر بر اساس مقررات بین المللی میتونیم علیه کشورهایی که اگر ثابت بشه در امور داخلی ایران مداخله کرده و از کسانی که مخالف سیاسی نبودن بلکه مخالفت مجرمانه انجام دادن با اعمال تروریستی، میشه اقامه دعوا کرد و این امر هم مستوجب محکومیت اون کشورهایی که در صورتی که اثبات بشه خواهد شد و همچنین میتوانند مطالبه خسارتی که به خانواده های قربانیان وارد شده مطالبه حقوق ایران بود. ولی اصل مسئله در اینجا اینه که آیا میشه ثابت کرد به طور مشخص و اسناد و مدارکی وجود داره که کشورها به طور خاص در این امر مداخله کردن محل بحث هست. مثلا در کشور انگلستان بر اساس قوانین مقررات نمیشه به کسانی که به اعمال تروریستی دست میزنن حتی اجازه فعالیت در اون کشور داد یا اینکه از وسایل ارتباط جمعی این کشور استفاده نمود. در مورد کشور دانمارک هم همینطور یک مقررات عام و کلی وجود داره که این بیشتر بر اساس رویه است و نه بر اساس قوانین مدون مشخصی که به مورد اشاره کرد.
ملزومات این اقامه دعوا چه هست؟ آیا دولت باید مستقیما وارد عمل بشه و تشکیل پرونده بده و درخواست بین‌المللی رو مطرح بکنه، یا اینکه وکیلان ایرانی هم میتونن مستقلا چنین کاری انجام بدن؟
بدون شک در این مورد دولت باید یک شکایتی رو مطرح بکنه. قربانیان حادثه و خانواده‌های آنها تقریبا نمیتوانند دسترسی به نتایج تحقیقات لازم رو داشته باشند. دولت باید در این مورد اقدام بکنه و به تبع دولت ایران وکلا هم میتوانند وارد این گونه جرائم بشن و بر علیه عاملان و بانیان آن و به ویژه در اینجا مسئله مورد نظر ما حامیان این هاست، چون اون طبیعتا حتی اگر ثابت بشه در این کشورها هم فعالیت کردن، خود اون کشورها از طریق نیروهای رسمی یا نیروهای نظامی یا فرض کنیم عوامل امنیتیشون مداخله نمی کنن. خواه نخواه اگر اینها ثابت بشه اونطوری که گفته شده این کشوری که در این شرایط به تروریستایی که اقدامات دیروز رو انجام داده اند حمایت کرده اند، باید بر علیه دولت هم اقدام کرد و این بعد مطابق مقررات بین المللی صورت بگیره.
با دیدگاه صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز یعنی تهران آشنا می شدیم که به پرسش های آزاده اسدی پاسخ می داد. و اما رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عصر شنبه در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت که تحریم های اقتصادی علیه ایران به انقلابی موفق منجر خواهد شد. در این نشست که در هتل شرایتون نیویورک برگزار شد نزدیک به 4,000 نفر در آن حضور داشتند و مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق هم از طریق ویدیو سخنرانی کرد. در این باره مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا. ابتدا درباره صحبت‌های اخیر آقای جولیانی به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌دهد.
به هر حال ایشون به عنوان یک آدم محافظه‌کار و اینکه با آقای پرزیدنت ترامپ نزدیک هستند، فکر می‌کنم که حرفای ایشون رو از این لحاظ حائز اهمیت هستند که می‌تونه بیان نگاه حداقل بخشی از هیئت حاکمه امریکا در رابطه با دولت ایران و امکان جایگزینی اون باشه.
آقای بروجردی، در تابستان امسال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که خواست آمریکا و سیاستش در قبال ایران تغییر رژیم نیست و با این حال آقای جولیانی به هر حال وکیل شخصی آقای ترامپ هست، صحبت از انقلاب موفق میکنند. در مجموع فکر میکنید که چقدر این صحبت‌های آقای جولیانی بتونه تأثیر بگذاره در سیاست‌هایی که آمریکا در قبال ایران در حال تبیین هست؟
ببینید، من درکم این است که سیاست کلی امریکا، اگرچه لزوماً این رو به زبان نمیارن، سیاست اصلی این هست که با سختگیری‌های اقتصادی و مسئله تحریم‌ها به هر حال فشار رو به دولت ایران آنچنان بکنن که مردم به پا بخیزن و بتونن حکومت رو خودشون در اونجا عوض بکنن و نیازی به لشکرکشی امریکا که در مواردی مثل مثلا عراق انجام شد وجود نداشته باشه. بنابراین حرف آقای بولتون و حرف آقای جولیانی هر دو در مسیر این خواسته هستند. حرفای آقای جولیانی در رابطه با اینکه خانم مریم رجوی رو به عنوان مهمترین مخالف دولت ایران و تنها آلترناتیو جدی قلمداد میکنه، در زمانی که میبینیم که روزنامه‌های غربی من جمله گاردین وقتی که در اجلاس مجاهدین خبر میدن، میگن که نصف 4000 نفری که به اونجا اومده بودن کسانی بودن که در ازای 25 یورو با اتوبوس برشون داشته بودن که بیان به هر حال پاریس رو ببینن. اینا فکر میکنم این یک بازی تبلیغاتی بیشتر نیست که مجاهدین رو با اون سابقه بعدی که در ایران دارن به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران قلم داد.
آقای بروجردی، اشاره میکنید به این که آقای جولیانی خانم رجوی رو مهمترین جایگزین میدونند برای دولت ایران و بهترین آلترناتیو میدونند. نزدیکی ایشون هم با مریم رجوی و گروه مجاهدین خلق چیز تازه‌ای نیست. حالا فکر میکنید چرا آقای جولیانی از بین این همه مخالفانی که جمهوری اسلامی داره، هر چند که پراکنده هستند و سازمان یافته نیستند، چرا به سراغ خانم رجوی و مجاهدین خلق رفته در طول سالیان، نه فقط روز گذشته و نشست دیروز؟
از خودم که خب واقعیتش این است که مجاهدین یک گروهی بودن که به خاطر نفوذی که در بعضی نهادها در ایران دارن و اطلاعاتی که تونستن، اطلاعات امنیتی چه در رابطه با مسئله فعالیت‌های اتمی ایران به غرب بدن، یادمون نره که به هر حال سال 2011 این مجاهدین بودن که یه سری از این مراکز نظامی ایران رو لو دادن به غرب. بنابراین در چشم محافظه‌کاران غربی، مجاهدین به خاطر این نوع اطلاعاتشون و به خاطر به هر حال اون نیروی میلیشایی که دارن، به اونها به عنوان یک آلترناتیو نگاه میکنن. به عبارتی میشه گفت که در غیاب نیروهای جدی دیگری، آنها بسنده کردن به اینکه مجاهدین رو به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران ببینن.
با دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، آشنا میشدیم. عزیزان، بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
آقای حسن روحانی قبل از سفر برای سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل، خطاب به امریکا میگوید که امریکا و چند کشور دیگه از جمله عربستان، البته اسم نبرد، و چند کشور دیگه در جریان اتفاق روز شنبه اهواز مقصر هستند. در جواب اون خانم نیکلی که نماینده امریکا در سازمان ملل، که به باور من شده سخنگوی ما ایرانی ها در سازمان ملل، حرف دل مردم ایران رو در سازمان ملل برای کشورها اعلام میکنه، در جواب آقای روحانی گفت که آقای روحانی بهتر شما مسائل داخلی ایران و مشکلات و مسائل مردم ایران رسیدگی بکنید. و بعد ادامه میده، میگه بهتر خودت آقای روحانی تو آینه نگاهی به خودت بندازی. منظورش اینه که بهتره که به وجدان خودت مراجعه کنی آقای روحانی.
خیلی جالبه که مردم ایران اینقدر هوشیارن. حقیقت که جمهوری اسلامی تلاش داره که با دروغ و کلک سر مردم شیره به ماله که تروریست هست، ضد انقلاب هست، نیروهای معاضد و دشمن هستن، ولی باز مردم کاملا در میارن از همین پیچ و پستوهای دروغ اینها که تمام این کارها، ترورها و ایجاد رعب و وحشت‌ها کار خودشونه. مثل همین مسئله آخری که در اهواز پیش آمد، هزار دروغ ساختن که بگن که ما مظلوم واقع شدیم. حالا این رژیم در راه سرنگونیه، داره به هزار شیوه متوسل میشه، ولی خب دیگه سرنگونیت کاری نمیشه کرد.
به نام خدا و با سلام و آرزوی صلح برای تمام بشریت. راه حل صلح خیلی ساده است، مگر ما که اینجا نمیتونیم حرف بزنیم؟ مگه این اطرافیان رهبری نمیگن که ما تا کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه نکنیم دست بردار نیستیم؟ با آقای ترامپ بگید یه حسینیه اونجا درست کنه، رهبر ایران رو، مراجع تقلید رو، این آخونده رو دعوت کنه اونجا، بر مبنای قرآن ایرانی ها سوالاشون رو بپرسن. اینها مرام و مسلکشون اصلا اسلام نیست، مسلمون نیستن و جنایتکار جنگی هستن. پدر ما رو درآوردن، پدر بقیه رو هم درآوردن. تا تمام مردم ایران و خاورمیانه رو هم نکشن دست بردار نیستن. خدا یار و نگهدار همه باشه. با آرزوی صلح برای تمام مردم دنیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که 21 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم و با یک گزارش دیگه مجله رو ادامه میدیم. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یک شنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران گفت اگر نظام خود را اصلاح نکند با مشکلات جدی و بزرگی روبرو خواهد شد. محمد خاتمی همچنین خواستار تغییر در ساختار جریان اصلاحات در کشور شد. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید نظام باید خود را اصلاح کند وگرنه با مشکلات جدی و بزرگی مواجه خواهد شد. آقای خاتمی که روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سخن میگفت، خواستار مطرح شدن چالش‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی در کشور شد. رئیس جمهوری پیشین ایران بخش دیگری از مشکلات کشور را مربوط به وجود قدرت‌های موازی عنوان کرد و گفت نتیجه برخوردهای بسته باعث شده تا به گفته او مداحان در کشور میدانداری کنند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا هشدار محمد خاتمی را جدی ارزیابی می‌کند.
به نظر من آقای خاتمی صحبت درستی را مطرح کرده. جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت در بزرگترین بحران دوران حیات خودش به سر میبره که آسیب‌های اون میتونه فقط گریبان نظام را نمیگیره، بلکه لطمات جبران ناپذیری به کشور هم میتونه وارد بکنه. منتها اینها با صرف هشدار و نصیحت و توصیه و صحبت‌ها در جمع‌های بسته اصلاح طلب تغییر پیدا نمی‌کنه این وضعیت. تا زمانی که اصلاح طلبان نتونن در عمل تغییراتی رو در موازنه قوای داخل حکومت ایجاد بکنن، از طریق فعالیت‌هاشون نظام رو وادار کنن، قانع بکنن که تغییرات بزرگی در سیاست‌هاشون ایجاد کنن، اگر این اتفاق نیفته اون نگرانی‌هایی که آقای خاتمی گفته محقق میشه و اصلاحات هم بعید است با این وضعیت بتونه از روند نزولی که الان درش قرار داره خارج بشه.
در حالی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار اصلاح نظام شده که بارها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کارکردهای نظام را مورد تمجید و مثبت ارزیابی کرده است. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، اما سخنان محمد خاتمی را تکراری ارزیابی می کند.
اولا مشخص نمی کنن نظام یعنی که، یعنی چون داخل نظام هم خودشون هر کس رو طرف مقابل رو مقصر میدونن. آقای خامنه‌ای دولت رو مقصر میدونه، بعضی از دولتی ها میگن نهادهای غیر پاسخگو، بعضی از اصلاح طلبان میگن دولت موازی. مشخصا باید بگن این نظامی که باید اصلاح بشه کدوم قسمت از حکومته، چون هیچ کدوم که قبول ندارن بخش خودشون مشکل داره. آقای خاتمی ایشون کسی که 8 سال رئیس جمهور بوده و الان هم سالها سر برش تحلیل میکنه، باید مشخصا بگه نظام اولا یعنی چه، ثانیا اون چیزی که باید اصلاح بشه چیه. این حرفای کلی زدن جز رفع تکلیف و جز مطرح بودن در رسانه های چی دیگه نیست. وقتی نگاه میکنیم دغدغه ایشون فقط اینه که نظام باید اصلاح بشه و اصلاح باید اصلاح بشه. من کلمه دغدغه در مورد مردم نمیبینم.
اما محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش در کنار اصلاح نظام همچنین خواستار بازنگری در جریان اصلاحات شد. او گفت اصلاح طلبان باید برنامه ریزی قوی درباره محیط زیست، عدالت و حقوق شهروندی داشته باشند و نهادهای نظارتی برای نظارت بر کار منتخبان و همچنین نهاد مبارزه با فساد ایجاد کنند. به اعتقاد علی افشاری، تغییر در ساختار سیاسی اصلاح طلبان تأثیری بر تغییر مشکلات سیاسی کشور نخواهد گذاشت.
فراتر از هنگناهایی که اصلاح طلبان به لحاظ نظری و هم عملی گرفتارون هستند که اجازه اصلاح در اصلاحات رو در معنای درستش که بتونن دوباره اصلاحات رو به یک جنبش اجتماعی خواهان تغییرات مشخص در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل بکنند. اما فرضاً بکنیم تا اصلاح در اصلاح به معنای رفرم بشه، مشکلات کنونی بسیار فراتر از اینها هست. سر اساسی از تغییر جمهوری اسلامی و تشکیل یک نظام مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم حاصل بشه.
اواخر خرداد امسال بیش از 100 فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای به محمد خاتمی ضمن انتقاد از به گفته آنها قدرت گرفتن بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران در شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان خواستار تغییر ترکیب این شورا و تشکیل نهاد ملی اصلاحات شده بودند. به گفته این فعالان اصلاح طلب، جریان اصلاحات 21 سال پس از دوم خرداد سال 76 هنوز از سامان سیاسی متناسبی برخوردار نیست. به اعتقاد مجتبی واحدی، درخواسته محمد خاتمی برای بازنگری در جریان اصلاحات ابهامات زیادی وجود دارد.
اینکه اصلاحات باید اصلاح بشه یعنی چی؟ چون اصلاح طلبا که اصلا اشکالی در خودشون قبول ندارن، همه اشکال در جای دیگه میبینن. حتی در این مورد آقای خاتمی حاضر نیست شفاف سازی کنه که منظورش از اصلاح اصلاحات یعنی چی؟ یعنی کدوم بخش اصلاحات ایراد داره؟ رهبری اصلاحات ایراد داره؟ روزنامه‌نگاران اصلاح طلب اشکال دارن؟ حامیان کرواتیشون در خارج از کشور ایراد دارن؟ خب اینو باید مشخص کنه. متأسفانه اینکه یه سری کلیاتی بگیم که همه راضی بشن و هیچ کس درباره اون موضع نگیره، این فقط از یک آدم به نظر من مسئولیت گریز برمیاد، نه از یک آدم دلسوز.
محمد خاتمی در میانه‌های مرداد امسال هم برای خروج از بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی گفته بود اگر حاکمیت اصلاحات را بپذیرد می‌تواند ادامه یابد، اما اگر تن به اصلاحات ندهد محکوم به شکست است.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم که همراه ما هستید و بشنوید که با ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، مهلت 60 روزه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پست‌های دولتیشان آغاز شده. با این وجود اعضای شورای شهر پایتخت برای شهردار تهران که شامل این قانون می شود هنوز تصمیمی نگرفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور محمد علی افشانی در شهرداری تهران علارغم قانون منع به کارگیری بازنشستگان میگوید منتظر نظر وزیر کشور در این باره هستیم. اگرچه نمایندگان مجلس میگویند این قانون جدید هیچ ابهامی در مورد وضعیت شهرداران ندارد، اما چند قبل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون جدید گفته بود.
در مورد شهرداران ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودن که این شامل شهرداری‌ها می‌شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع هم شورا هم افراد حقوقدان نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتاً باید استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظامی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه چند نماینده مجلس درباره قانون جدید نشستی برگزار کردند و فرید موسوی نماینده مجلس گفت مجلس شورای اسلامی برای فرد قانون نمی نویسد و بر اساس مصوبه اخیر مجلس شهرداران شامل این قانون هستند و دستگاه های مشمول هیچ تغییری پیدا نکردند. به گفته این نماینده مجلس شهردار شیراز و بوشهر بعد از این قانون استعفا دادند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
از نظر نمایندگان مجلس این که شهردار تهران توسط اعضای شورای شهر انتخاب میشه تغییری در اصل موضوع ایجاد نمیکنه، چرا که شهرداری ها هم نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشن و شامل این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
چند قبل وبسایت روزنامه همشهری نوشته بود 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون جدید بازنشستگی میشن. قبل از این تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بودند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. با این وجود قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناءاتی نیز دارد. رؤسای سه قوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل اعضای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثنا شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که درصد جانبازی زیر 50% هست و بر اساس این قانون باید بازنشسته بشه، اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشکان درصد جانبازیش افزایش پیدا بکنه. بعد از این سخنان و گزارش‌های مشابه درباره تلاش برای افزایش درصد جانبازی برخی از مسئولان، رئیس بنیاد شهید اعلام کرد که افزایش درصد جانبازی تابع موضوعات کارشناسی هست و درباره اون آیین‌نامه‌ها و مقرراتی وجود داره و این نهاد تسلیم فشار شارها در این باره نخواهد شد.
پس از ابلاغ این قانون برای اجرا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان شاغل هشدار داد فقط 60 روز از زمان ابلاغ قانون برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج.
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
با تایید اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ابلاغ آن برای اجرا، مشمولان این قانون باید تا 24 آبان ماه از پست‌های خود استعفا دهند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیویی بر نقش خود در حمله مسلحانه اهواز تاکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با آیت الله علی خامنه ای خبر داد. هیئت دولت در ایران به مناسبت حمله مرگبار در اهواز روز دوشنبه امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. آمریکا سخنان رئیس جمهوری ایران مبنی بر دست داشتن واشنگتن در حمله مرگبار اهواز را رد کرد. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در ایران میگوید قیمت مسکن در نیمه اول امسال 60-70% افزایش را نشان میدهد. گزارش ها از ایران حاکی است قیمت دلار از مرز 15,000 تومان گذشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حمله مرگبار اهواز را محکوم کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید مسببان حمله به گفته او تروریستی اهواز با پاسخی کوبنده مواجه خواهند شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ممنوع الخروج شده است. و بالاخره آنکه وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را مؤثر دانسته و پیشبینی کرده که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. خب، همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که قیمت ارز، سکه و طلا در بازارهای ایران بار دیگر روندی صعودی داشته و بهای فروش هر دلار در بازار آزاد از مرز 15,000 تومان هم عبور کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه ارزش پول ملی ایران بیش از 140% کاهش یافته است. این بدان معناست که در نزدیک به 140 روز پول ملی ایران نزدیک به 140% از ارزش خود را از دست داده است. بشنویم از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
در بازار ارز همچون هر بازار دیگری وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد این افزایش بها میشه، چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه نوامبر ماه آبان آمریکا که حتی نفت را نشانه میرود. چون ببینید اصل ارزی که جمهوری اسلامی دارد از درآمد نفت صادراتی، حالا اگر نفت صادراتی هم صورت نگیره خب دیگه ارزی نداره، پس ارزه باز هم پایین‌تر خواهد آمد. این رو مردم حرفه‌ای و مردم کوچه و بازار و مردم عادی فهمیدند، از همین رو شروع کردند که تا اونجایی که میتونن ارز بخرن، ولی ارز به اندازه کافی نیست، در نتیجه بهای اون بالا میره.
محمد کشتی آرای عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ایران گفته که قیمت ارز بالا رفته و همین موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا شده و میگه که مسائل سیاسی دلیل افزایش قیمت هاست. با این حساب آقای اسدی، از دیدگاه شما حمله مرگبار روز شنبه در اهواز و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت سران کشورها به ویژه حضور رؤسای جمهوری ایران و آمریکا تا چه حد میتونه قیمت دلار را بالا یا حتی پایین ببره؟
بله ببینید، این اتفاقاتی که افتاده به هیچ عنوان نمیتواند بهای دلار رو پایین ببره، بلکه به مراتب بالاتر خواهد برد. آیا اتفاقات سیاسی تأثیر بر افزایش دلار و ارز دارد؟ بدون شک دارد. بازار ارز یه ویژگی خاصی داره که یکی قیمتش تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضا و یکی تعیین میشود بر مبنای فضای کسب و کار در کشور. یعنی مردم اگر فکر بکنن که فضای کسب و کار در کشور درست نیست، سعی میکنن پول خودشون رو مهاجرت بدن. با توجه به این اتفاقی که در اهواز افتاد، با توجه به تحریم‌های جدید، با توجه به اینکه تولید در ایران در حالت رکود به سر میبره، مردم میدونن که هر چی ریال داشته باشن همچون برف زیر آفتاب ارزشش کاسته میشه، در نتیجه سعی میکنن اونو مهاجرت بدن به دلار. و حالا که این اتفاق اهواز افتاد، نگرانی مردم بیشتره. من فکر نمی‌کنم که به هیچ عنوان اتفاقات پیش رو باعث کاهش بهای ارز بشه، بلکه بیشتر از این هم خواهد شد.
خب آقای اسدی، شما تصور می‌کنید آخر و عاقبت قیمت دلار با اجرای تحریم‌های آمریکا چه خواهد بود و به چه قیمتی دست خواهد یافت؟
به روشنی بگویم که اگر همین روند ادامه پیدا بکند، برای افزایش بهای دلار سقفی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق خاصی از این موقع تا آن موقع بیفتد که البته اوضاع اقتصادی که بهتر نخواهد شد در این فاصله کوتاه، ولی یک اتفاقی بیفتد که مردم فکر بکنن که خب مثلا نظام تغییر عجیب غریبی کرده، پس دورنمای اقتصادی بهتر ممکنه بشه، ممکنه از شدت تقاضا کاسته بشه و از شدت افزایش دلار هم کاسته بشه. اما نمیگویم که بهای دلار سقوط میکنه و میاد پایین، از شدت افزایشش ممکنه کاسته بشه به شرطی که این روند عوض بشه، ولی من نشانه هایی نمیبینم مبنی بر اینکه روند در حال تغییره.
دلار مرز 15,000 تومان رو هم پشت سر گذاشت. از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. ششمین کنگره سالانه حزب سکولار دموکرات ایرانیان روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت در آلمان با حضور مردمی از 17 کشور جهان برگزار شد. این حزب که از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است، برگزار از نظام کنونی به یک دموکراسی غیر مذهبی تاکید دارد. این حزب هم بعضی حامیان جمهوری دموکراتیک و هم شماری از دوستداران پادشاهی پارلمانی یا سلطنت مشروطه را به خود جذب کرده است. در کنگره امسال سمت دبیر کلی این حزب از اسماعیل نوری علا بنیانگذار و اولین دبیر کل به منوچهر یزدیان منتقل شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با رضا گوهرزاد خبرنگار مستقل که برای پوشش خبری این کنگره به فرانکفورت رفته است، از ویژگی کنگره امسال پرسیده.
کنگره سکولار دموکرات‌ها کنگره ششمشون دو روز 22 و 23 ولی روز پیش اون کنگره سالانه حزب برگزار شد، در مجموع 3 روز بوده ولی اون 2 روز برای عموم بوده که همه شرکت کردن و روز نخست انتخاب هیئت رئیسه جدید حزبشون، جابجا شدن دبیر کل و از این نوع مسائلی بوده که بعد اسناد داخلی سازمانشون بوده. ولی در 2 روز هر روز 2 پانل صبح، 2 پانل هم در بعد از ظهر برگزار شد و به این ترتیب میتوان گفت در هر پانل اگر 2 نفر سخنران اصلی داشته باشید و شماری سخنرانانی که پیام خوندن و یا پرسش و پاسخهایی رو مطرح کردن، میشود گفت دست کم 8 تا 10 رکن اصلی در این میان سخنرانی کردن از دیدگاههای متفاوت و سخنرانشون رو با اونایی که حضور داشتن در میان گذاشتن. و دیگر این که سخنران پایانی کنگره ششم خود آقای دکتر نوری‌علا بودن که یک جمع‌بندی از این گروز رو ارائه کردن و به اون نکاتی که مطرح شده بود و افسوده شده بود یا پاسخ نیاز داشت پاسخ دادن و در اصل به نوعی در مسیر همانندسازی مسائلی که مورد نیاز هست گام برداشتن و اشاره کردن که این تاری که برای آینده ایران داره حرکت میکنه دیگر حرکت کرده و به راه افتاده و به آینده رویت کردن و گفتن گذشته رو بسیاری در این دنیز کنار گذاشتن.
روز شنبه یعنی روز اول کنگره حمله خونبار به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز تأثیری بر روی نطقای از پیش آماده شده کنگره و بحثا داشت؟
در لحظه ای که آقای حسن شریعت مداری سخنرانی داشت میکرد، در آغاز سخن ایشون این خبر آمده بود و ایشون بهش اشاره کرد و مشخص کرد که خب تا این لحظه چیزی در آگاهی نداریم که از سوی چه کسی بوده و شمار کسانی که آسیب دیدن و یا درگذشتن چقدر. ولی پس از اون هر بار که هر کس سخنرانی کرد در یک مسیر اصلی به این مسئله اشاره کرد و اون بودش که به هر شکلی هست و به هر مبنایی از انجام شده مسئله تروریسم محکوم از سوی هر کسی باشه. شماری بر این باور هستن که ممکن است که این از سوی جمهوری اسلامی خودش سامانی در بیرون مطرح میشه، ولی اینهاش کوشش کردن از گمان زنی پرهیز بکنن برای در این مسئله که خب تا چه اندازه این میتونه آسیب بزنه به شرایط ایران و در این زمینه سخن گفتن. سخنرانانتون از دیدگاه های مختلف بودن، به طب در سخنشون در هنگامی که به این مسئله اشاره میکنن اون نگرش خودشون هم میتونه حضور داشته باشه، ولی در مجموع به این مسئله اشاره شد که در شرایط ناگواری اتفاق افتاده، بسیاری جانشون از دست دادن و برای بازماندگان اظهار تسلیت و اندوه کردن.
جدا از اشتراک نظر بر روی مفهوم سکولار دموکراسی یعنی دموکراسی غیر مذهبی، چه مباحثی موافق و مخالف داشت و موجب بحث یا مناقشه شد؟ موردی بود آقای گوهرزاد؟
چون توافق‌ها پیش از این انجام شده بود این مسائل، شاید میتوان اینگونه اشاره کرد که به فرض چون میدونی که هم سکولار دموکرات‌ها که آمده اونهایی که عضو مجلسان هستن یا اونهایی که عضو حزب هستن و اونهایی که سکولار دموکراسی به مفهوم جدا از مسئله نگرششون برای آینده سیاسی ایران سلطنت میخواهند یا جمهوری میخواهند، اگر اونجوری نگاه کنیم بیشتر با هم نزدیک بودن، ولی اختلاف نظرها اختلاف نظر چندانی نبود که بشود به اونها عمده کرد. شاید بسیاری دلشون میخواست که مطرح بشه که الان باید چیکار کرد، فردا باید چیکار کرد. بیشتر اونهایی که احساس میشد که نگرانی هایی دارن، دغدغه هایی دارن مطرح کردن. خب از جمله یکی از افرادی که حالا نگاه این نیست که ایشون اگر ممکن است سکولار دموکرات باشد یا نباشد، یکی از کسانی که سخنان پیشاهیده هم داشت اشاره کرد که چرا در اینجا به مسئله مثل کودکان کار اشاره نمی‌شه، نمی‌دونم چرا به مسئله زنان تنفروش اشاره، به این مسائل اشاره کرد و بعد مشخص شد که و اعلام کرد که خودش که من یک مارکسیست هستم و از این منظر است که به مسائل نگاه میکنم. یک نکته تفاوتی که امسال کنگره سکولار دموکرات نسبت به سال گذشته که در کل برگزار شد نشون میده به راحتی این بود که در سال گذشته از سازمانهای سیاسی سوسیالیست یا کمونیست هم در میان سخنران‌ها به طور مشخص بودند و سخنرانی کردند یا حتی از سازمان‌های قوم‌گراها بودند، ولی امسال این دو مورد به عنوان سخنران و حاضر کمتر به چشم می‌خورد، در حال به طور مشخص و روشن حضور نداشتند. این رو میشه بهش اشاره کرد، ولی در مجموع کنگره با شکل گرایش مثبت و نزدیک به هم پیش رفت تا به اختلاف نظر.
اینجا رادیو فرداست
و شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در پاسخ اون دوست عزیزی که فرمودن مردم ایران در 39 سال 40 سال که خفتن این انقلاب 57 رو انجام دادن و به خوب ثمره زیباش رو الان دارن درو میکنن، بعد از اون که مردم ایران ماشین که نیستن که 40 سال پیش 39 سال پیش کار کرده الان موتور داره میسوزونه الان خسته است. جامعه ایران تغییر کرده، 39 سال پیش ایران لانی نیست که امروز هست، جامعه ایران باستر شده، ارتباطات بیشتر شده، علم مردم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر شده و خب این رو نمیشه اصلا با هم دیگه مقایسه کرد. اتفاقا جامعه ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه آماده است برای تغییر و این تغییر باید انجام بشه و این رو هیچ کس حتی نزدیکترین افراد به هسته سیاسی و حکومتی در ایران اون رو در واقع رد نمی‌کنند، حال نمی‌کنند. خانم فاطمه هاشمی یکی از امثال اینها هست که شما به گفتگوی ایشون گوش بدید، خودش اذعان می‌کنه که رژیم ایران و مسائل سیاسی ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه نیازمند تغییر هست. ملت ایران خسته نیست، ملت ایران آماده است امروز بیشتر از هر روز برای تغییر.
احمد خاتمی فرمودن که خدا رو شکر مدت 40 سال است درهای شهادت بر روی ملت ما باز است. من میخوام از خدا بخوام که درهای شهادت رو انشاءالله و هرچه زودتر بر روی آخوندها باز کنه. آقای خاتمی انشاءالله این درها رو ما به زودی براتون باز میکنیم که شما هم شربت شیرین و پر عسل شهادت رو بنوشی و ملت ایران از شر وجودتون خلاص بشن.
آقای قاضی زاده وزیر بهداشت ایران که با این جوابهای مزخرفش به ملت ایران رو مسخره کرد و مسخره میکنه، طرف که میگه من فیزیوتراپی نمیتونم بکنم، میگه خب خودت بمال خودت بکن، اگه تهران زندگی کردی که باید بلد باشی این چیزا رو، مشت و مال و اینا رو. این مثلا همون جواب آقای احمدی نژاد میمونه که به مردم میگفت بیاید از میرفروشی سر کوچه ما خرید کنید، همه چی ارزونه. آخه تو وزیر بهداشتی مردک که مردم مسخره میکنی، با این جوابهای سر بالا تو هر کشور دیگه بود ایشونو محاکمه میکردن یا باید استعفا میداد. اشرافی گری و متوهم بودن این افراد و طبع استکباری مستکبر بودن این اشخاص رو نشون میده که یه همچین جوابایی میدن به مردمی که واقعا دارن دردشونو میگن. اینا جو گفتن و خندیدن به ریش مردم دارن اینجوری رفتار میکنن. این نمونه بارز مدیرانه که در جمهوری اسلامی ایران دارن مدیریت میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان نوبت میرسه به فریبرز غریب، به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی.
در پیکارهای جهانی جودو در باکو روز یکشنبه سعید مولایی جودوکار دسته منهای 81 کیلوگرم ایران موفق به کسب نشان طلا شد. مولایی بعد از 5 پیروزی پیاپی مقابل حریفانی از کانادا، ایسلند، پرتغال، بلژیک و ترکیه به فینال رسید و در فینال جودوکاری از ژاپن را هم با شایستگی شکست داد و پس از 15 سال یک طلای خوش رنگ برای ایران در رشته جودو به دست آورد. تیم ملی کشتی کلاسیک زنان ایران در تورنمنت بین المللی لبنان در شهر بیروت که 10 کشور در آن حضور داشتند با کسب 2 نشان طلا و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. فاطمه نیکبخت و معصومه خانلر در اوزان 60 و 75 کیلوگرم زنان طلایی ایران در این رقابت ها بودند. در خبر دیگری در مورد ورزش زنان، تیم ملی والیبال بانوان ایران روز یکشنبه در آخرین مسابقه از سری رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا در تایلند برابر استرالیا با حساب 1-3 مغلوب شد و با ایستادن در مکان 8 به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. زنان والیبالیست ملی پوش ایران پیش از این قبل از بازی یکشنبه همین تیم استرالیا را 2 و قزاقستان و فیلیپین را مغلوب کرده بودند و به چین و کره جنوبی باخته بودند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه از تمدید قرارداد رسمی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور تا پایان بازی‌های جام ملت‌های آسیا خبر داد. به گفته مهدی تاج تیم ملی فوتبال ایران هم احتمالاً روز 28 اسفند یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی برزیل برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال مردان ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در سوفیه پایتخت بلغارستان عصر یکشنبه برابر تیم ملی آمریکا با نتیجه 3-0 شکست خورد و از رسیدن به مرحله بعدی باز ماند. و تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه شب در آخرین بازی هفته هفتم لیگ برتر جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 90 مقابل تیم سپیدرود رشت 1-0 به پیروزی رسید. قرمزپوشان با این برد 15 امتیازی شدند و به رتبه دوم جدول صعود کردند. قبل از این مسابقه در مشهد دیدار تیم‌های پدیده و چراکتورسازی هم با تساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول رده‌بندی تیم پدیده مشهد با 16 امتیاز در صدر ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از او می‌شنیدیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر هم اکنون فراهم میشه. برنامه صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. انصافا چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا و گذاشتن صدای خودتون و دیدگاهاتون برای دیگر شنوندگان. خدا نگه داره، یکایی که شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آقای علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیاده، هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران‌ها معمولاً زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه رقابت بکنه با مردان. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرزند شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصا جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرایند آسیب میبینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثرا یک جنبش داوطلب هستش. یعنی افراد بدون این که پولی دریافت بکنن یا بدون این که مثلا سازمانهاشون یا گروههاشون که بالاخره اکثر سازمانهایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار میکنن در واقع شکل از گروه های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه هایی که رو بحث حقوقی یا بحث های پیش رو دارن کار میکنن مجوز هم ندارن. اینا گروه های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بربیارن. و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحرانهایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروهایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن روی موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با باقی جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چه میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است. یا حتی کیا طلا میخرن؟ آیا همه به یک نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه؟ بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع، ذخایر یا ارتباطات، اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن آسیب پذیر هستن.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت های ویژه خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار بعد اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم رای کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال، به طور حقیقی افزایش پیدا نکرده. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر معافلی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره. و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرزند در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگه منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنانی ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، حالا سیاست های خود حکومت حتی. ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستن. و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی‌تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایطی این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که اگه بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی یک مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخت‌تره.
با سپاس از سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به
آی رو با آب جان تبله هاره
گل آقاتی دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.